أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، امام صادق عليه الصلوات والسلام، فرمود که ان الله تبارک و تعالی خط رسوله صلی الله علیه و آله به مکارم الاخلاق. خداوند رسولش را اختصاص داده به صفات عالی انسانی، خص رسوله به مکارم الاخلاق. فامتحنوا انفسکم، خودتون رو بیازمایید. فَإِنْ كَانَتْ فِيكُمْ فَحْمِدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ وَرْقَبُوا إِلَيْهِ. اگر این صفات عالی در شما هست، حمد خدا را کنید. وَرْقَبُوا إِلَيْهِ فِزْيَادَهِ. و در این نسخه بدلی هست و الا تکن فیکم، اگر این صفات عالی در شما نیست، فاسألوا الله ورغبوا الیه فیها، دعا کنید که این صفات عالی رو داشته باشید، تحصیل کنید. این روایت از روایاتی که در متون ما کثیر و دوران، در کافی هست، در خصال هست، قهرن در بهار و جاهای دیگر هست که این ده صفت رو سعی کنید داشته باشید. فذکرها عشرتن عل یقین، اول یقین به خدا داشته باشید، یقین به وعده های حضرت حق. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، وعده خدا. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، این وعده خدا که شما خدایی باشید، خدا تنهاتون نمی گذارد. ایام ایام دهه فجر و ایام دیماه و اون سالهای 57 سال عجیبی بود. من هر موقع که این ان الله یدافع عن الذین آمنوا رو میخوانم، بلافاصله امام پیش من مجسم میشه. واقعا امام آمنود با تمام وجود، شهید مطهری وقتی امام پاریس بود رفت به دیدن امام در پاریس، وقتی برگشت به ایشان گفتند که امام را چگونه دیدی؟ ایشون فرمود من چند تا آمنه در امام دیدم، آمنه بالله با تمام وجود خدا باور، واقعا خدا باور. آمنه دوم آمنه به سبیله، به راهشم یقین. یه قصه آقای علامه مصباح که این ایام ایام رحلت او هست خصوصی برای ما گفت، یعنی دو نفر بودیم، ایشان این قصه را گفت. گفت اول انقلاب انجمنهای ایالتی و ولایتی که نهضت دو ماهی روحانیت بود علم لایحه بود به مجلس که لازم نیست سوگند به قرآن باشه، به کتابهای آسمانی راه رو برای یهودی‌ها برای مسیحی‌ها باز کرده بود. در این مرحله امام علما رو جمع کرد و موج به وجود آورد و کار به جایی رسید که علم پس گرفت لایحه رو، ریز کاری ها از دست می‌رفت و امام فرمود آفرین بر نهضتی که حتی از یک دماغم خون ریخته نشد و پیروز. عرض میکنم که آقای مصباح مرحوم گفت یه آقایی را که تقریبا همسن و سال امامم بود دیدیم خیلی به امام گیر میده، از طرفی نهضت امام رو نهضت حق میدیدیم، به شهید با هنر و چند نفر دیگر گفتم بیاید بریم با اون آقا صحبت کنیم، بهش بگیم چته؟ چی میخوای؟ دین میخوای؟ این راه دینه؟ همش گیر میدی. گفت شهید با هنر گفت من تأثیری نمیبینم، ولی اصرار کردیم گفتیم ولو تأثیر نمیبینی شما بیا. رفتیم پیش اون آقا، پیشون گفتیم خب یه نهضتی را افتاده، یه نهضت الهی، چرا شما هی گیر میدید به حاج آقا روح؟ اون زمان حاج آقا روح الله میگفتن، حاج آقا روح الله. گفت مطلب این است که حاج آقا روح الله سرش رو زیر میندازه، خودش بیانیه میده، اصلا مشورت نمی کنه، خب این مشکل ایجاد میکنه. خب به هر حال مشورت کنن بیانیه بدهد این موثرتر میشه. اون آقا باز تأکید میکنن قبل از انقلاب امام 15 خرداد، اون زمان گفت خب حالا با نخست وزیر علم درگیری، خدای ناکرده با تعبیرش رو ببینید، خدای ناکرده اگر قرار شد با اعلی حضرت طرف بشین، این نمیشه حاج آقا روح الله سرش رو زیر بندازه بیانیه بده. باز میگم اون آقا گفت خدای ناکرده، گفت فرمود که رفتیم به امام گفتیم، گفتیم رفتیم پیش اون آقا و ایراداتمون رو گفتیم، اون تا او انتقادش به شما این است که شما مشورت نمی کنید، همینطور خودت بیانیه می کنید. امام را ببینید، این مال قبل از اونگه خورداد. امام فرمود، حرف خوبی زده، واقعا مشورت چیز خوبی، اما من تردید در مبارزه با شاه ندارم، با هیچ کس هم مشورت نمی کنم. برای من روشنه که شاه باید برود. ببین تفاوت راه از کجاست. اون آقا میگه خدای ناکرده اعلی حضرت، امام در اون قوزه نشسته، این چه بشه؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا، گفت سینه ام را در برابر گلوله های شما سپر کردم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، و دیدید که چه شد. الیقین از مکارم اخلاق یقین هست، خدا کنه که انشاءالله این مکرمت نصیب ما هم بشه. نقطای دیگر را بگذارید فردا بخوانم. مکارم الاعمالی جلد اول صفحه 336 مجلس 39 حدیث 8. خب از شرایط عوضین ان یکون الملک تلقا، این که ملک ملک تلق باشد، بنابراین موقوف ملک تلق نیست، بیع جایز نیست، بیع الرهن جایز نیست، لا للراهن ولا للمرتهن، نه برای راهن جایز است نه برای مرتهن، لکن گفتیم که اگر اجازه داد آقای راهن، مرتهن میتونه بفروشه. اگر آقای مرتهن اجازه داد، آقای راهن هم میتواند بفروشد. مرحوم آقای توستری این قسمت دوم رو ایراد گرفته بود، گفت اجازه هم مشکل رو حل نمی کند. دیروز در سفره ایشان بودیم و فرمایش ایشان و نقد ایشان، بحثی که امروز مطرح است بحث این است که اگر مرتهن رد کرد ثم اجازه، بهش گفتن آقای راهن این خونت رو فروخته. گفت خیلی بیجا کرده فروخت، این گرو رو نه خونت رو، این گرو رو فروخته. رجن ثم آقای مرتهن، آقای راهن آمد با مرتهن صحبت کرد و گفت نگران چی هستی؟ نگران دینت هستی؟ بسیار خوب، این 10 تا سکه تمام جای اون ره پیشتون باشه که خیال سار. او هم گفت اجازه کردم. آیا اجازه بعد رد مفید هست یا مفید نیست؟ گفتیم لم یعص الله و انما عصا سیده. اینجا مصداق لم یعص المرتهن نیست، مشکل اینه که خدا اجازه نداده بود و این عصیان الله را انجام داد. پاسخ دادیم که اینجا عصیان الله نیست، مشکل استقلال است و عدم استقلال. اگر گفت از طرف خودم کاری به کاری کسی هم ندارم، اگر این طور باشه معامله بود، اما اگر نگفت کاری به کاری کسی ندارم، مشکلی ایجاد می‌کنه. این بحث رو مرحوم شیخ عرض کنم که مطرح کرده، عرض می کنم که اگر اجاز ثم رد، عبارت اینه ثم انه لا اشکال فی انه لا ينفع الرد بعد الاجازه و هو واضحون، رد بعد الاجازه نفعی ندارد. و هل ينفع الاجازه بعد الرد؟ این یک مبنا داره که تو بحث فضولی گفتیم این مبنا رو، که آیا رد آنگاه اجازه بیع فضولی رو به هم میزند یا نمیزند؟ دو نظر بود، یک نظر بود که به هم میزنه، یک نظر هم این است که به هم نمیزنه. چرا؟ چون عرفاً بی سر جاته، مانع رد او بود، این مانع هم برداشته شد. الان داریم با پذیرش این مطلب بحث میکنیم که رد وقتی آمد به هم میزنه. هر اینه آیا اجازه بعد رد تأثیری دارد یا تأثیر ندارد؟ شیخ دو وجه بیان کرده، عرض میکنم که وجه اول این است چه رد بعد اجازه بعد رد تأثیر داره. اینجا با بیع فضولی فرق میکنه. بیع فضولی هر کدوم از دو طرف یعنی اصیل اگر گفت نه، این مبتلون للعقد، مبتلون للعقد. اما اینجا آقای مرتهن کل اصیل نیست. میگیرید مطلب رو؟ چرا کل اصیل نیست؟ احسن رو، چون مالک نیست. حد اکثر یک حق دارد بر این عین، اون حقش مانع ایجاد کرده. بنویسید فالمقتضی لصحت موجودون، مالک این رو فروخته که آقای راهب مانع کان موجودن، اینی که موجود بود چی بود؟ رد مرتهن بود. الان که اجاز اون ردش رو پس گرفت، تمام مال فالمقتضی لصحت موجودون والمانع مفقودون، بنابراین اذا رد المرتهن ثم اجاز، این اجازه اجازه نافذه، اجازه تأثیر گذاره، بیع صحیح. همین رد مقتضی رو از بین نبرد، مقتضی موجود بود، این رد مانع ایجاد کرد. این مانع ایجاد شده با اجازه از بین رفت. بله مانع تأثیر داشت. نه تمام شد نه تمام نشد، جلوی مقتضی رو گرفت. ولی الالعبد از کجا؟ او همون عرف، باریکالله، همون عرف میگه یه زمانی این آقا گفته بود نه، حالا گفته بله. همون عرف میگه این بله میچسبه به اون مقتضی و یا از سراسر. آقا تأکید نکنید بر این رد، پدر این معامله را در آورده الی یوم القیامه. اینه فرمایشی کن، ما میگیم نه پدرش را در نیاورده. هازا امر العرفی و مقطعی، مقطع در این مقطع ولی تأثیر نداره. ولی بیاییم بعد از این که باش صحبت کردیم، مثالی که من زدم خیلی مثال قشنگی بود، گفتیم آقا جان چرا رد کردی معامله و به هم دیدی؟ گفت من اطمینان ندارم. گفت این ده تکه پیش شما باشه، اگر به وقت من بدهکاری تو ندادم، ده تا سکه بدهکاری تو بگیر. او هم گفت ایب نداره، قبول کرد. بله. تمامه اگر نه خیر عرض میکنم، یک بام و یک بام و یک هوا اگر اجازه داد یعنی معامله تثبیت شده، نه خیر رد تثبیت نشده. چرا تثبیت نشده؟ چون مقتضی همچنان موجود، مقتضی همچنان موجوده، گیر ایجاد شده، گیر رو برمیده. این یک وجه در این مسئله که بگیم که اذا رد ثم اجازه، این اجازه صحیحه. حالا بیاییم تقویت کنیم جوشی که ایشان میزد، بگیم باطل الى یوم القیامه. هیچ قدرتی نمیتونه این عقد مرده را زنده کنه، این لب بردیشون. هیچ قدرتی نمیتواند این عقد مرده را زنده. اینا دلیلشون چیه؟ اینا دلیلشون این است که عقد دو بخش داره. یک ایجاب، دو قبول. کدوم ایجاب؟ ایجاب مؤثره. ایجاب مؤثر دو رضایت را میخواد. یک رضا مالک اینجا هست، چون فرض این است که آقای راهن فروخت. دو رضا مرتهن اینجا نیست، رضا مرتهن چی نیست؟ اذا رد. عرض می کنم که فعلا هزا ایجاب شکل نگرفته، ایجاب شکل نگرفته و وقتی ایجاب شکل نگرفت، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نیست، هیچ. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود متمرکز است در جایی که ایجاب شکل گرفته باشه. اینجا ایجاب شکل نگرفته، رضایت مالک هست، رضایت ممتحن مرتحن نیست. وقتی این چنین نیست اصلا اوفو بالعقودی نیامده، اوفو بالعقود نیامده، عقد شکل نگرفته. این مثل رد مالک در بیع فضولی. فکما الا رد المالک فی بیع الفضولی یقیر الفضولی باطلا، فضولی باطل میشه. اینجا هم اذا رد الممتحن یسیر بیع الراهن باطلا، چون ایجاب شکل نگرفته، اوفو بالعقودی در کار نیست. لیکن حرفی را که در آغاز گفتیم روز شمایی میستین که چه کسی گفته که اجازه بعد رد در باب بیع فضولی مبتله. آنچه اونجا گفتیم اینجا هم میگوییم بیع امر عرفی. یک مرتبه هست این امر عرفی به کلی تار و پودش به هم میریزه، اینجا باطلون تمامه. اما اگر تار و پودش به هم نرسته، این ساختمان یه بخشیش خراب شده، انشا به هم نرسته، مانع در مقابل این انشاء ایجاد شده، مانع رو بر می‌داریم، مشکل حل میشه. اصلا در امور عرفی جای این گیر دادن ها نیست. در امور عرفی چه در حوزه متدینین چه در حوزه غیر متدینین، اصل بر چیست؟ اصل بر خراب کردن لودر بیاندازن، به کلی منهدم کنن، یا اصل بر این از کمیسیون صد شهر داری؟ خب کمیسیونیست که بررسی میکنه این ساختمان با موازین ساخته شده یا نه. خب حکمی که این کمیسیون میدهد گاهی جریمه میگیره. شما سه طبقه مجوز گرفتی، چهار طبقه ساختی، باید این مقدار جریمه میگیره. گاهی وقتها حکم به تخریب میده. حکم به تخریب مال کجا؟ حکم به تخریب مال جایی که هیچ راهی نباشه، نه با جریمه بتونن درست کنن، نه اصلا نمای این شهر رو به هم ریخته، نمای این کوچه را به هم ریخته، کی سراغ تخریب میان؟ جایی سراغ تخریب میان که هیچ راهی. این امور عرفیه. شارع هم در اینجا همون راه عرف رو دنبال کرده، اگر جایی قبول نداشت تبصره میزد. فعلا هزا چنین مرغوم کنید که اجازه بعد رد تأثیر گذاره و معامله را بر مسند می نشانه. کلن اینجا نقل لل چش، بله، کلن در اینجا به خصوص اینجا در بیع فضولی مدتی بحث کردیم، کاشفتون هم ناقلتون، اینجا قطعا ناقله، اینجا ناقله. چرا نمیشه عزیزم؟ چرا عزیزم نمیشه؟ به دلیل اینکه مقتضی اینجا موجوده. گیرمون درمانه این مقتضی موجود رو چرا در گذاغون کنیم؟ نه خیر، ناقله یعنی تا الان نقل و انتقال حاصل نشد. بله، اگر ثمره‌ای هم داشته به ملک مالکانشون باقی. با رد مقتضی از بین نرفته ولی نقل اتفاق نرفته. آقا جون مرغی پاک نداری که عرض می کنم که اینجا مقتضی موجود در مداغون نشده، اینه لودر به جان این ساختمان نیفتاده. آنچه هست این است که مقتضی موجود. وقتی مقتضی موجود است منتظریم ما. ما منتظر چی هستیم؟ منتظر این هستیم لجبازی میکنه بازم مرتهن یا لجبازی نمیکنه. ده تا سکه را بردیم بیشش دیدیم لجبازی نکن. اینجا ناقل از حالا نقل و انتقال حاصل میشه. خب بیاییم سراغ بحث بعدی. این رو مرحوم شیخ مطرح کرد، محضرتون خون. حالا بحث بعدی که اینجا مطرحه، ما دیگه بر این مبنا تکیه کردیم که اجازه مرتهن بعد از رد مشکل رو حل میکن. سه چیز اینجا مطرحه. یک، اجازت المرتهن ها. دو، آن که آقای راهن بدهکاریش رو بده. دیگر آقای مرتهن طلبکار این آقای راهن نباشه. سه، این تا آقای مرتهن بگوید جناب راهن اطلقت تو حقی، من حق دارم در این عین، من حقم و اثبات کردم. ستا را عنایت کردیم، اجازه را بحث کردیم و گفتیم مفید. فتح الدین هم مفیده یا مفید نیست؟ ابراء آقای مرتهن مفید است یا مفید نیست؟ اینجا هم دو نظر هست. شیخ هر دو نظر رو نقل کرد. نظر اول این است که فک الدین و ابراء المرتهن راهن را مؤثره. با این تقریر که مقتضی در اینجا موجوده، مانع این بود که حق آقای مرتهن، این حق با اداء دین رفت، دیگه حقی آقای مرتهن نداره. داشت ابراء کرد، گفت که ما حقی که بر گردن شما داشتیم این حقمون را اسقاط کردیم، مانع از بین میره. ما در این معامله دو چیز را میخواهیم، مقتضی را میخواهیم. فرض اینه که مقتضی بود، عدم المانع را میخواهیم. اینجا عدم المانع با فک الدین حاصل می شود. عدم المانع با ابراء حاصل میشه. بنابراین فکمان که اجازه مرتهن مشکل رو حل میکرد، اسقاط و دین هم مشکل رو حل میکرد، ابراء المرتهن هم مشکل رو حل میکنه تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.